أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به واجبات رکوع بود که صاحب قربه فرمود واجب اول انحناء خاص هست و باید به نحو متعارف باشد. انحناء بر غیر وجه متعارف، مثلا منحنی بشود بر طرف راست یا چپ، یا به جای این که کمرش را خم کند زانوانش را بالا بیاورد تا دستانش به زانوانش برسد که غیر متعارف است، اینها جائز نیست. لا یکفی الانحناء علی الوجه غیر المتعارف و ان ینحنی علی احد جانبی او یخفز کفلی و یرفع رکبتی و نحو ذلک، که مطلب درستی هم هست. واجب دوم هم ذکر بود که بحث شد، ولیکن مطلبی باقی مونده عرض کنم. از برخی از روایات ممکنه کسی استفاده کنه، اختصاص نداره ذکر واجب رکوع و سجود به ذکر الله، صلات علی النبی صلی الله علیه و آله مجزیست، استدلال کنه به این معتبره ابی بصیر در تهذیب جلد 2 صفحه 314. قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي على النبي وأنا ساجد، فقال نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر، که گفته میشه اطلاق تنظیر اقتضا میکنه که همونطوری که جائز است اکتفاء به سبحان الله ولو 3 مرات یا الله أكبر ولو 3 مرات، اکتفاء به صل علی النبی ولو 3 مرات یا الصلاة علی النبی ولو 3 مرات بگوییم، این هم مجزی باشد. و همینطور روایت معتبره عبدالله ابن سلیمان کافی جلد 6 صفحه 174، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یذکر النبی و هو فی الصلاة المکتوبه، یاد پیامبر میفته اما راکعن و اما ساجدن، فیصلی علی و هو علی تلک الحال، قال نعم ان الصلاة علی نبی الله که هیئت تکبیر و تسبیح. ولی به نظر ما ظهور عرفی این دو روایت در مطلق تنظیر نیست که حتی به لحاظ حکم اجزاء اکتفاء به صلات علی النبی. اصل این که آیا جائز است من در حال سجود یا در حال رکوع صلوات بر پیامبر بفرستم، چون شبه این بود که فقط در تشهد این کار بشه، امام فرمودن چه اشکالی دارد، این هم مثل سبحان الله و الله اکبر هست. این که ما بگیم اطلاق داره تنظیر، این مطابق با ارتکاز متشرعه چه بسا نیست. یعنی ارتکاز متشرعه براش واضح شاید نبوده این مطلب، به جوری که خلاف مرتکزش شاید تلقی می شده که صلات علی النبی مثل سبحان الله مطلقا ولو بلاز اجزا. با توجه به اینکه سوال سائل از اجزا نیست، از جوازه، نه از اکتفا به صلات علی النبی. شبیه میمونه که در برخی از روایات داریم ذکرنا ذکر الله. خب ذکرنا ذکر الله ظهور عرفی نداره که در مقام تنذیر هست و که ذکر ما ذکر خداست، هر کجا ذکر خدا لازم بود میتوانی به جای ذکر خدا ذکر ما بکنی. سه بار در رکوع بگو یا حسین، برو نمازت رو بخون، تمومش کن. اینا از ذکر و ناذکر الله آقا میفرمان یک بارم کافیه. اینا استفاده نمیشه، یعنی معهود نیست در ذهن متشرده که بخوان این مطلب رو بگن. نه، شما اثر ظاهر سبحان الله گفتن اینه که ذکر خدا در نماز مشروعه، حالا چه مقدار واجبه چه مقدار مستحبه بحث دیگره. نه، شبه مشروعیت صلات علی النبی بوده. چه جور سبحان الله در هر کجای نماز مشروعه؟ در سجود هم مشروعه، در رکوع هم مشروعه که روایت دوم اما راکعن و اما ساجدن داشت، اینم مشروعه. اما این که ما اکتفا کنیم از صلات علی النبی تحیته، صلی علی النبی دعاست. خب معلوم نیست هر دعایی مجزی باشه در رکوع، ذکر الله مجزی است. بله، قبلا میگفتیم بگه زوجنی من الحولین، زوجنی من الحولین، زوجنی من الحولین ثلاث مرات، این که قطعا مجزی نیست. دعا که دلیل برای اجزاش نداریم، ذکر الله گفتن مجزی است. حالا مرحوم صدوق داشت صلات علی النبی کافی است در رکوع و سجود، خودشون داشت ولی بقیه اینو نداشتن. نه، استقاض عرف متشرع رو میگم، معهود نبودن در عرف متشرع رو میگم. حالا مرحوم صدوق که فقیه بوده، یختفر و فلفقی مالا یختفر و فی غیره، ممکنه یک حدیثی دیده و جلب توجهش شده، اما معهود به نظر عرف عام که عرف عوام مردم هست این نبود. ولذا بعید نیست لااقل من الشک که بگیم عرف از این تعبیر استفاده عموم تنزیل نمی کرده. خب اما واجب سوم عبارت بود از طمأنینه. خب ما برای اثبات لزوم طمأنینه در رکوع گفتیم استدلال شده به سیه بکر ابن محمد ازدی که فرمود اذا رکع فلیتمکن. خب آی خویی فرمود اذا رکع فلیتمکن، دلیل بر این است که رکوع واجب مشروط است به استقرار بدن، ولذا ببینید آی خویی در استقرار بدن در حال قرائت میگه چون دلیلش اجماعه، ولذا اگر کسی هولت داد در اثناء قرائت لازم نیست تکرار کنی. اما اگه در اثناء ذکر واجب رکوع کسی هولت داد باید تکرارش کنی. چرا؟ برای اینکه در قرائت دلیل لفظی نداریم بر لزوم طمأنینه، اجماع دلیل است. اجماع هم قدر متيقنش غیر موارد اضطرار است. اما در مورد رکوع اطلاق لفظی داریم اذا رکع احد و اذا و اذا رکع فلیتمکن، شرط رکوع تمکن به معنای استقرار و ثبات و عدم اضطراب بدن هست. ما اشکال کردیم، گفتیم آقا تمکن روشن نیست به معنای استقرار و آرامش بدن باشه، ممکنه تمکن به معنای استمرار رکوع باشه تمکن یعنی تمکن من الرکوع، یعنی رکوعت برقرار باشد، نه آرامش داشته باش در حال رکوع. تمکن ممکنه گاهی به معنای آرامش بدن بیاد، من منکر نیستم، اما معنای ظاهرش آرامش بدنه، این روشن نیست. ببینید روایات رو که مراجعه میکنیم، مثلا در روایت صالح ابن عقبه که در کافی جلد 3 صفحه 306 مطرح میکنه، میگه که لا یقم احدکم الصلاة وهو ماشن، اقامه نماز رو در حال مش نگید، ولیتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلاة، باید در حال اقامه تمکن داشته باشید. خب اگر میگفت این تمکن به معنای این که راه نروید، در یک جا تمکن داشته باشید، این منافات با اضطراب بدن نداشت. ولی ممکنه کسی بگه که چون قبلش گفته که لا یقم احدکم الصلاة وهو ماشن، این ظاهرش نهی از مش نیست، ولی تمکن یعنی ثبات بدن، آرامش بدن داشته باشید در اقامه، همونطوری که آرامش بدن دارید در نماز. خب اینجا ممکنه تمکن با قرینه در معنای آرامش استعمال شده باشه، ولی به این روایت نمیشه استدلال بکنیم بر لزوم طمأنینه در نماز. اولا سندش ضعیفه و ثانیا مشبه به معلوم نیست وجوب تمکن فی الصلاة باشه، شاید استحباب تمکن فی الصلاة باشه، همونطور که در نماز مستحب است تمکن و استقرار و عدم اضطراب بدن، در اقامه هم همینطور باشد. ولی اینجا قبول داریم ظاهر تمکن به قرینه این که در مقابل مش هست، همون یعنی آرامش بدن، ولیکن اینطور نیست که تمکن همه جا به این معنا اومده باشه. تمکن گاهی به معنی استطاعت میاد، لا یتمکن الرجل یزعو بچهو کما یورید. در روایت است که یک زمین شنزاریست، انسان روی او بخواد سجده بکنه، لا یتمکن الرجل یزعو بچهو کما یورید، یعنی لا یستطیع الرجل یزعو بچهو کما یورید. قلت ارأیت ان هو وضع بچهو متمکنن، فقال حسنان، این متمکنن رو به معنای دیگری گرفت، لا یتمکن الرجل یزع و بچنی لا یستطیع الرجل یزع و بچه و کما یرید. قلت ارأیت این هو وضع بچه و متمکنن، حالا اگر آمد به نحو تمکن وضع بچه کرد بر اون شنزار، از دست فرمود اشکالی ندارد. خب اینجا هم متمکنن یعنی با استقرار بدن، نه شاید مراد از تمکن اینه که قرار داشته باشد، نه قرار میانه که تکان نخورد، یعنی اعتماد داشته باشد، مسلط باشد بر زمین، یا زعوبت شد متمکن باشد از زمین، یعنی مسلط باشد بر زمین، نه اینکه همین حالت تماس باشد. بحث در این یمکن این یه معنای جامعی داره، با قرائن استعمال میشه در موارد مختلف. این که ما بگیم ظهور اذا رکع فلیتمکن یعنی فل یستقر بدنه ولا یسترب، نه این واضح نیست. شاید میخواد بگه آقا این ابو حنیفه رو میشناسید؟ او میگه که مثل فنر برو به رکوع، اونم رکوع عرفی، اونم رفع راس هم از رکوع لازم نیست، همون جور برو به سجده که سلطان محمد سبکتکین، نه نه، سلطان محمد بن سبکتگین حنفی بود. بعد علم دید که روایاتی که هست با فقه ابو حنیفه نمی سازه، جمع کرد علماء شافعی و حنفی را، به یک فقیه شافعی مشورت کرد که چه بکنیم. گفت بگذار من یک نمازی به فتوای ابو حنیفه براتون بخونم. آمد یک جلد کلب مدبوغ پوشید، سر آن را هم نجس کرد چون خارج از فضای بدنش بود، با نبیذم وضو گرفت. تابستان هم بود، نبیذ شیرین هست دیگه، مگس ها و پشه ها و اینا هم دورش میشن حلقه میزدن. اینم به جای الله اکبر گفت خدا بزرگ است، حالا سوره حمدم شاید خون. بعد گفت دو برگ سبز، ترجمه مدهامتان. بعدم همینجوری خم شد، هیچ استقراری نداشت، از همونجا هم رفت سجده. تو سجدم که ذکر سجودم که لازم نیست. بعد به جای سلام نمازم احداث حدث بسیار رفیع الصوتی کرد. اون سلطان گفت در تاریخ از گفت اگر، بعد او گفت که هاکذا صلات و ابی حنیفه، گفت اگر دروغ بگی میکشمت. رفتن کتابای فقه ابو حنیفه رو بودن، هر کدومش دیدن مطابق با فتوای ابو حنیفه است و میگن تغییر داد مذهبش رو من حنفیین الى شافعی. حالا کار نداره، مقصود اینه که این که میگه اذا رکع فلیتمکن، یعنی آقا وقتی رسیدی رکوع قرار داشته باش، قرار داشته باش، نه آرامش داشته باش، یعنی مکس کن. شاید اینو میخواد بگه، تمکن من الرکوع، یعنی تمکن من الشی، یعنی در اونجا مکان گرفت، یعنی رکوع رو در رکوع مکان بگیر، یعنی یک آن رکوع نکن رهاش کنی. فلیتمکن، نه اتفاقا در سجده هم همین میشه، و اذا سجد فلیتمکن اونم همین میشه، بیشتر از این ضرور نداره. یک نقرک نقر الغراب نباشید، رسیدید سجده کردید قرار داشته باشید در حال سجود، یعنی استمرار داشته باشید بر سجود لحظاتی تا ذکر واجب رو بگید. در رکوع هم استمرار داشته باشید بر رکوع تا ذکر واجب رو بگید. اما بدنتان آرام است، بدنتان آرام نیست، از این روایت استفاده نمیشه. و جالب اینه مرحوم آقای بروجردی فرموده اجماع هم بیشتر از این نیست که ما در حال رکوع استمرار داشته باشه رکوع امان تا اتیان ذکر واجب در مقابل فقه ابو حنیفه، و الا اصلا اجماع بر عدم استراب بدن، آرامش بدن مطرح نیست. در نهایت التقریر میگه من واجبات رکوع الطمأنینه والمراد بها ليس استقرار الاعضاء في حال الركوع بل المراد انه لا يرفع راسه فورا بل يبقى على ذلك الحال بقدر ما يؤدي الذكر الواجب واعتبارها في الركوع مما لا شبهه فيه ولم يخالف احد من المسلمين الا ابو حنيفه. در کتاب مغنی ابن قدامه جلد 2 صفحه 177 تعبیر اینه، و یجب ان یطمئن فی رکوعه و معناه ان یمکث نن لا یضطرب و معناه ان یمکث اذا بلغ حد الرکوع قلیلا و به هادا قال الشافعی و قال ابو حنیفه الطمأنینه غیر واجبه لقوله تعالی ارکعوا و اسجدوا. با استراب هم مکس می سازد. شخص مضطرب بدنش آرام نیست اما مکس کرد در حال رکوع. این که در روایت مکس یعنی چی؟ مکس یعنی عدم رفع رأس فوراً، اما در حال رکوع بدنش تکان می خورد. به قول یکی از دوستان می گفت کسی که خلاصه در حال دفع الاخبثین هست، هی مجبوره برای حفظ طهارتش هی خودش رو تکون بده که به یه نحوی حفظ بشه طهارتش. خب این مکس کرده برای حال رکوع، رفع رأس فورا نکرده اما این بدنش تکون میخوره. ولی و تمکن راحتی کمن رکبتک، ممکنه معناش که قبلا میخونیم همین باشه، یعنی قرار بده کف دستت را روی کوبات، نه اینکه حالا که قرار دادید دست تکون نخوره. اتفاقا پیرمردایی که خب ارتعاش شدید دارن اگر فشار زیاد نیارن رو دستشون، دستشون تکون میخوره، سر میکنه تمکن راحتی که من رکبتی، یعنی قرار بده. اتفاقا تمکن از اخذ المکان میاد، این تناسب داره با قرار دادن چیزی بر اون مکان. توش نیومده که حتما باید آرامش پیدا کند. ولذا این که ما دیروز عرض می کردیم، آی سیستانی هم فرمودن که قدر متیقن از اجماع طمأنینه به معنای استقرار آنن ماست، نه اونم قدر متیقن نیست. قدر متیقن از اجماع مکس است، نه استقرار به معنای عدم استراب. بله فنی انفرد در سجوده و حالا نه، حالا شما دارید اشکال دیگه ای میکنید، حالا فعلا بگذارید این اشکال رو بپذیم. کی میگه خب ابو حنیفه میگه لازم نیست؟ خب امام چجوری بیان کنن این مطلب را؟ خب همینه دیگه، همینو گفتن مکس کنید. خب اما این که بگیم اشکال دیگر بکنیم به این روایت که سیاق این روایت بیان مستحبات این وجهی نداره. و ما اشد من سرقت صلات فاذا قام احدكم فليعتدل، این اقامت الصلب در حال قیام، و اذا ركع فليتمكن و اذا رفع راسه فليعتدل، اونم اقامت الصلب هنگام قیام بعد از رکوع، که اینا لازمه. من لم يقم صلبه في الصلاه فلا صلاه له و اذا سجد فلينفرد، فقط این میشه مستحب، انفراد باز شدن در حال سجود، نه مثل بعضی هایی که همچین جمع میشن مثل زمستان سرد جمع میشه تو خودش، نه باز بشو در حال سجود، مستحب بس انفراد در حال سجود. ولی یتمکن بازم ظاهرش وجوبه، و اذا رفع رأسه او فلیعتدل، باز جلوس بین از سجدتینه که اونم حالا که جالس هستی باید اقامت و صلب داشته باشی در حال جلوس، چون در حال جلوس هم اقامت و صلب لازم اطلاق داره. دلیل اقامت و صلب جلوس هم به حسب جلوس ها، چون شخصی که جالسه اون مقداری که نشسته که دیگه به حساب نمیاد، از همون جایی که از زمین صلبش میاد بالا از اونجا باید انتصاب و اعتدال داشته باشه. خب ولذا به نظر ما این بخش از روایت دلالت بر وجوب طمأنینه در حال رکوع و سجود نمی کنه. اطلاق مقامی که اقتضا می کنه عدم لزوم استقرار را، این که به ضرر مشهور هست، ولی نه اطلاق مقامی هم نداره، ساکت نسبت به لزوم استقرار و عدم استقرار. تمکن در سجود هم همینه، فلین فرج ولی تمکن، یعنی نقرک نقل القراب نباشه. بله دیگه، ابو حنیفه و مستحبه ذکر رکوع و سجود، نه اینکه حرامه، مستحبه، ولی اونا به مستحب عمل میکنن. اما اقل مراتب نماز واجب در نزد ابو حنیفه که صحیح باشد، حالا بعضی گفتن اعتدال رو ابو حنیفه واجب فی واجب میدونه، حالا هرچی، اما اونی که صحیح است همونیست که اون آقا نزد اون سلطان نماز خوند و معتقد بود که سلام هم یکی از مصادیق خروج از نماز، به ای مخرجن کان میشه از نماز خارج شد. خب این عرض شد خدمتتون که حالا اجازه بفرمایید، ما تو ذهنمون میومد به یک فقره دیگه استدلال کنیم، به اولویت این که داره که و اذا سجده، یعنی و اذا سجده سجدت ثانیه فلین فرج، فاذا رفع رأسه ای من سجدت ثانیه فلیلبث حتی یسکن. عام بعد از سجده دوم نمی نشینند، از همون سجود بدون اینکه بنشینن برمیخیزن به سمت قیام. ماها که عادت نداریم سخت برامون این کار، اونا ولی خیلی راحت، اگر ببینید از همون سجود سر برمیدارن مستقیم میایستن. این روایت میگه نه، و اذا سجده فلین فرج و اذا رفع رأسه فلیل بس حتی یسکن، باید لبس کند، مکس کند تا سکون پیدا کند. ممکنه کسی بگه سکون یعنی اطمینان، یعنی آرامش، یعنی در بعد از سجده دوم باید شما بنشینی و در نشستنت آرامش پیدا کنی. حالا بعضی ها گفتن که ما به قرینه جمع بین روات اینو حمله بر استحباب میکنیم، بحثش در سجود میاد. اگر اینجور بگیم که هیچ، خود این جلسه استراحت بعد از سجده میشه مستحب. دلیل بر وجوب نمیشه، ولی به نظر مشهور واجبه. اگه گفتیم واجبه، و ممکنه کسی به فهمای عرفی بگه که حالا که واجب است در جلوس بعد از سجدتین اطمینان، این متفاوت اینه که اطمینان در این افعال نماز لازمه، در قیام، در جلوس بین سجدتین، در رکوع، در سجود، در تشهد. بله؟ چه خصوصیتی داره جلوس بعد از سجده که میگه و اذا رفع رأسه فلیلبس حتی یسکن؟ نه، اونجا چون مشکل اصلی نقرک نقر الغراب بود اونو مطرح کردن، اینجا مشکل اصلی با عامه است که جلوس همراه با آرامش بدن ندارند، اینجور فرموده. منتها عرض میکنم این مبتنی برای که اصل جلوس بعد از سجدتین رو ما واجب بدونیم، حمله بر استحباب نکنیم به قرینه جمع عرفی بین روایات، و فهمای عرفی رو هم قائل بشیم، و در کل چون ما دلیل واضحی بر لزوم اطمینان و استقرار بدن در نماز پیدا نکردیم، حکم مسئله مبنی بر احتیاط وجوبی هست، الاحوت وجوبن الطمأنینه.
يكون التشهد السكون لماذا بمعنى عدم الاضطراب؟ قد يكون السكون بمعنى التمكن أيضا في قبال أن يصعد
نفسه إلى القيام. نعم، سكون در معامل حركت دیگه.
سکون بمعنى الحركة إلى الأعلى يعني إلى القيام.
از قدیم گفتن سکون، حرکت، اجتماع، افتراق. اینجور گفتن دیگه، اینجور به ما یاد دادن. سکون در مقابل حرکت. خب در ادامه در عروه داره که فلو ترکها عمدن بطلت صلاته به خلاف سهو علی الاثر. خوب دقت کنی، عمدن ترک کند نمازش باطل است، روشنه دیگه. وقتی واجب شد تو معنی نه، وجوبش وجوب شرطی است، ظاهر دلیل این است. اما سهو، آی خویی فرمود یک آن مکس نکنی، استقرار و آرامش نداشته باشی، شرط رکوع رو مختل کردی. اخلال به شرط رکوع مشمول حدیث لا تعاد نیست. اگر مثل آیه حکیم میگفتیم دلیل ما اجماع است، اجماع دلیل لبی بود، شامل مورد سهو نمیشد. اما آیه خویی میگه من دلیلم ازاره که افلیت مکنه، اطلاق لفظی داره، شامل حال سهو میشه، ولذا این نماز باطل خواهد بود. ما دیروز با آیه خویی نقض کردیم، گفتیم آقا این روایت داره و ازا سجده فلیت مکن، پس چرا شما در سجود فتوا دادید اگر سرش بخوره به مهر و سری برگرده این یه سجده حساب میشه؟ خب این اشکال ما به ظاهر عبارت منهاج و تعلیقه عروهشون وارده، اما آی خویی رو با بحث استدلالیش باید بشناسی. تو منهاج خب اینجوری داره، میگه که جلد یک صفحه 175، اذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرن، قبل از ذکر او بعده، فإن امكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له و سجد اخرى بعد الجلوس معتدلا و ان وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب ثانيه. اون سجده ثانیه محل بحثه، سجده اولا که همون حساب میشه. یا در عروه در موسوعه نگاه کنید، جلد 15 صفحه 159، ساورم همین رو گفته، آخویی هم حاشیه نزده به این قسمت، میگه از ارتفعت الجبهت و قهرن من الارض قبل الاتیان به ذکر حسب از سجدتن. خب اشکال وارده که بله، شما که میگید شرط شرعیه، شرط سجده استقرار آنن ماست، شما نباید بگید احتسب از سجدتن. اما دعای خویی به این سادگی نمیشه اشکال کرد. در شرح عروه گفته که ما این بحثمون در جایی است که بعد از استقرار آنن ما سرش از مهر برداشته بشه، و الا اصلا عرفن هم نمیگن سجده. چرا؟ برای اینکه سجده عرفیه متقوم است به وضع الجبهت علر است، نه ضرب الجبهت علر است. اینی که یک لحظه اونایی که تون نماز میخونن میدونن یک لحظه سرش بخوره به مرد با عجله میخونه، ضرب الجبهت علر عرض میکنه و سر برداشته میشه از مرد. اون که سجده نیست، عرفن هم سجده نیست، شرعن هم سجده نیست. ایشون گفته بحث ما در جاییست که بعد از استقرار آنن ما سرش از مرد برداشته بشه. خب اشکال هست که خب چرا حاشیه نزدید به عروه، چرا منهاجتون اینجوره. خب دیگه حالا اعتماد کردن یه مقدار بر دیگران، دیگران نظریات ایشونو وارد متن منهاج کردن، اونها توجه نکردن. به هر حال مهم نیست. در سجده و الا در رکوع نه، رکوع نگفته، رکوع گفته شرط شرعیشه. خب حالا واقعا اگه سجده عرفی صدق نکنه، طبق نظر ایشون قصد جزئیت نکنه 10 بار هی عین کلاغ هی سرشو بزنه رو مرز سریع ضرب صرف کنه، وز صرف نکنه، بردار دو مرتبه 10 بار 20 بار قصد جزئیت هم که نداره، سجده هم که صرف نمی کنه. انصافا سجده صرف میکنه، آخه چرا صرف نکنه؟ آخه بابا این که گفتن سجده متقوم به وضع الجبهت علی الارضه بیان عرفیه، یعنی پیشانیش بالای زمین نباشد، به زمین بخورد. اما خوردن یک آن این ضرب از وزن نیست، اصلا لغت که اینجوری دقت نمی کنه و عرف هم میگه سجده دیگه. بله سجود شرعی نیست، بله این درسته، سجود یعنی از ما بین که شرط شرعی سجود اینجا رعایت نشده. خب این راجع به این مطلب آقای خویی که مناسب بود توضیح بدیم. اما آقای خویی نظرش روشن شد، اخلال به شرط شرعی رکوع این است که استقرار آنن ما هم نداشته باشید، این مشمول حدیث لاتعاد نیست، اخلال به شرط شرعی رکوع. اما ذکر واجب رو در حال استقرار نگید، نه این مشمول حدیث لاتعاد. اگه قبل از رکوع ملتفت باشید، قبل از رکوع ملتفت باشید تدارک کنید این ذکر را، اگر بعد از رکوع ملتفت بشوید حدیث لاتعاد جاری می شود. یک اشتباهی هم تو مطلب آقای خویی رخ داده بگم، تو بحث استدلالی رخ داده اینجا، معصوم که نیست، آقای خویی رو گفتیم بشناسید از بحث استدلالی، ولی برای اینکه معلوم بشه معصوم نیست گاهی هم اشتباهاتی پیش میاد. ایشون گفته اگر رکوع بکنه شرط شرعیشو مراعات نکنه، یعنی اون استقرار آنن ما نداشته باشه، تا قبل از این که به سجده ثانیه بره تدارک کنه. اجازه بدید اگر اشتباه بله مثل این که ما اشتباه کردیم، این بیان آقای حائریه، بله آقای حائری اینو داره. حالا بله یک آن اشتباه کردیم، بله آقای خویی که میگه نماز باطله، آقای حائری فرمودن که اگر این شرط شرعی، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری فرمودن اگر این شرط شرعی رکوع رو مراعات نکنه سهوًا، تا قبل از سجده ثانیه ملتفت بشه تدارک کنه، بعد از سجده ثانیه نمازش باطله. چرا فرق آیه حائری با آیه خویی چیه؟ هیچ کدوم خلاف مبناشون حرف نزدن. آیه خویی که میگه اگر رکوع بدون استقرار آنان ما داشته باشه نمازش باطله، چون میگه من چیکار کنم، بخواد یه بار دیگه رکوع کنه که میشه زیاده است، همون رکوع اول زیاده، رکوع نکنه رکوع شرعی نکرده. آقای حائری معتقده که اگر محل تدارک رکوع باقیه، با رکوع شرعی جعل و سابق زیادتن میشه، و اون رکوع دوم شرعیش رکوع اولش که فاقد شرط استقراره اون میشه زیاده، با این رکوع دوم میشه جعل و سابقه زیادتن. آقای حائری میگه من جعل و سابقه زیادتن را اشکال نمی کنم، از نظر من اشکال نداره، اما بعد از دخول در سجده ثانیه کش میگه رکوع شرعی نکردی، روایت میگه استعنف از صلات، و کسی که رکوع نکنه در سجده ثانیه ملتفت بشه استعنف از صلات، اما قبل از سجده ثانیه رکوع تدارک کن، با این رکوع شرعیت که همراه با استقرار رکوع اوله که بدون استقرار بشه میشه جعل و سابقه زیادتن. اما آی خویی معتقد همون رکوع فاقد استقرار از اول مساق زیاده بوده، نه از اول مساق زیاده بوده به نظر آی خویی، از اول اون رکوع رکوع مأمورون به نبوده و زیاده بوده، و لذا از نظر آی خویی رکوع یک آن اگر استقرار نداشته باشی برگردی قابل تدارکم باشه دیگه نمیتونی تدارک کنی، چون با اون رکوع زیاده عرفیه رکوع حاصل شد و نماز باطل شد. این راجع به این مطلب انشاءالله بقیه مطالب رو فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.